بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. در بحث أسماء وصفات مطالبی گفته شد و اشاره‌ای به اون چه در بیانات بعضی از عرفاست در ضمن مطالب شد، به نظر رسید که مقداری مطلبی که با همون اختصار کامل اشاره شده است مقداری مبسوط در حدی که بهتر بشود به نظریه آنها توجه داشته باشیم، واقف باشیم و اشکالی اگر هست گفته باشیم چند جلسه صحبتی بشود. حالا در ارتباط با اونچه از بیانات جمعی از عرفا استفاده می شود و می توان نسبت به بعضی از فلاسفه هم داد، این است که ذات مقدس حضرت حق دارای دو مقام است، یک مقام احدیت، دو مقام واحدیت. مقام احدیت مقامی است که لا اسم له، لا رسم له، غیب مطلق که گاهی تعبیر می شود به عما، یعنی هیچ کس در اون مرحله راهی ندارد و همگان کورند نسبت به مرحله مقام احدیت، خفاء مطلق، عدم تعین مطلق. و از این مقام هم گاهی تعبیر می شود به فیض اقدس که تجلی ذات مقدس حضرت حق در این مقام برای خود اوست و به هیچ گونه دیگر مربوط به دیگری نمی شود. این مقام، مقام احدیت. مقام واحدیت خیر، خداوند متعال تجلی می کند در هیاکل ماهیات، تجلی می کند در این تجلی تعیناتی به وجود میاد، تعینات مختلف، هرچه اسمش را مخلوق می نامیم، هرچه اسمش را خلقت می گذاریم، هرچه اسمش را کائنات و مصنوعات تعبیر می کنیم، همه اینها تجلیات اوست که در حقیقت تعینات خود اوست. این مقام تجلیات و تعینات، مقام واحدیت که فیض مقدس نامیده میشه. دو مقام این چنینی در ارتباط با حضرت حق گفته میشه و در این مقام دوم که تجلی است، مثل و مثالی که برایش گفته میشود این است که مثل این که خورشید نور در آیینهای مختلف تجلی کند و اون آیینها شکلهاشون، اندازهاشون مختلف، رنگهاشون مختلف، نوری هم که در اون آیینها تابیده می شود اون نور هم به رنگ اونها و به شکل اونها مختلف و متعین خواهد شد. از باب مثال این مثال گفته شده و این تعینات مسئله اسماء و صفات الهی است. اسماء و صفات در این مرحله هست و این تعینات به هر گونه‌ای که تعین پیدا می‌کنند اینها اسمی از اسماء حضرت حق و مسئله اسماء و صفات معنا پیدا میکنه. این اجمالا در ارتباط با اصل مسئله اسماء و صفات. تا اون که به تتمه مطلب برسیم، در اینجا از چیزهایی که شاهد این معنا هست و کجا این معنا گفته شده، از جمله در اشعار جامی این معنا آمده. جامی، دیوان جامی، اشعار جامی در ارتباط با این مسائل یک دیوان قوی و اشعاری است بسیار فوق العاده زیبا، شیرین و در فن خودش و با مبانی خود بسیار بسیار فوق العادگی داره. حالا از اون اشعار چند خطی که به عرضتون میرسد اینه که همین دو مقامی که عرض شد، مقام احدیت و مقام واحدیتی که به عرضتون رسید که گاهی هم تعبیر میشه گفتیم به فیض اقدس و فیض مقدس، در اون خلوت که هستی بی نشان بود، به کنج نیستی هستی نهان بود. مقام احدیتی که لا اسم له، لا رسم له، به هیچ صورت وجودی بود از قید دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. وجودی بود که هیچ قیدی با او نبود، هیچ تعینی با او نبود، وجودی فارغ از قید مظاهر، مظهر و مظاهری در کار نیست در مقام احدیت. لا اسم له، لا رسم له، لا ظهور له، تجلیش برای خودش هست. وجودی فارغ از قید مظاهر، به نور خیشتن بر خیش ظاهر. تجلی اگر بوده است که بوده است برای خود ذات، نه با آینه رویش در میانه، نه مویش را کشیده است شانه. یعنی در یک مقام احدیتی که گفتیم که هیچی خبری از اونجا در کار نیست، سبا از ترش نکسسته تاری، ندیده چشمش از سرمه غباری. یعنی هیچ نوع در ارتباط با او مسئله مطرح نبوده. همونی که گفتیم تکرار شد که لا اسم له، لا رسم له، ندای دلبری با خیش می ساخت، قمار عاشقی با خیش می باخت. بس در یک چنین وضعیتی تا اینجا او و خود او ولا تعین، هیچ نوع ظهوری، هیچ نوع تعینی در کار نبوده که مقام فیض اقدس گفتیم گاهی نامیده میشه. بعد برون زد خیمه زغلیم تقدس، تجلی کرد بر آفاق و انفس، به هر آینه ای بنمود روی، زهر جا خواست از وی گفتگوی. خیلی لطیف مطلب رو تو این شعرها آورده. این دو مقامی که گفتیم، مقام دوم فیض مقدسه. حالا در ارتباط با اون چه گفتیم، یکی از حرفایی که ولی که اشارهی به رد مطلب شده باشه اینجا، پس چنین شد که برای ذات مقدس حضرت حق دو مرحله شد، احدیت واحدیت. واحدیت شد مقام تعینات، مصنوعات، کائنات، و تجلی حضرت حق به این صورت. اون وقت این ذات مقدس مقام احدیت، ذات مقدس مقام واحدیت. یک سوالی که خیلی راحت پیش می آید این است که این مقام واحدیت و تجلی در ارتباط با بروز این کائنات و تعینات، آیا خود او تنزل می کند و ذات اوست که تجلی می کند به صورت کائنات و تعینات، یا نه این تعینات و کائنات را می سازد به معنای اینکه ایجاد می کند، به معنای حدیثی خلق لامنشه، یا نه خود اوست؟ کدوم یکی؟ اگر می گویید که ایجاد می کند، خود او نیست، تنزل او نیست، تجلی او به معنای تنزل و ترشح او نیست، این حرف برخلاف فراوان عباراتی است که برخلاف اینه که در اون عبارات گفته میشه خود ذات تجلی کرده. صرف نظر از این، اگر این چنین است که خود او نیست، ایجاد کرده، خلق لامنشی است، بسیار عالی است. بعد بقیه حرفا مشکل خیلی نداره، میشه درستش کرد. ولی اگر چنونچه تجلی او و تنزل خود اوست، همچنون که عباراتی نص در این معنا در بیانات این مشاهیر هست، اگر تعین خود اوست، یک اشکالش این میشه که تناقض شد. مقام احدیت مقام لایتناهاست و مقام واحدیت برای خود ذات مقام تعینات است و تعینات محدودن، لایتناها نیستن. جمع بین این دو مقام که یک حقیقت هم به گونه‌ای که لایتناها که مقام احدیت و هم با تعینات که مقام واحدیت، این دو با یک دیگر تناقض دارن، به اضافه تالی فاسد های دیگری که هست، چنین تناقضی کاملا مشخصه. پس اینجور شد که سوال می شود این مقام واحدیت و تعینات آیا در ارتباط با تجلی ذات او و ترشح او و تنزل اوست؟ اگر این چنین است متناقض شد. این دو مقام با یکدیگر جمع نمی شود که یک حقیقت دو مقام این چنینی، یکی لایتناها و یکی هم محدودیت. و اگر چنون چه خیر که حربتون اینه، عبارات دیگر، موارد دیگر، گاهی هم به مناسبتی بعضی از عبارات خوندیم در این مقام هست اون عبارات، از قبیل همون مثال موم که از موم دلهمم مکرر گفتیم، که گفته می شود که مطلب از این قرار است که ذات مقدس از ذات حق وجود مطلق از وجود مطلق و این وجود به تعینات متعین شده است. مثال زده شده به این که موم را اگر به اشکال مختلف درآوریم، به شکل انسان، به شکل شیر، به شکل درخت، هر جایی هم اسماء متعددی پیدا کند، ولی عاقل می داند که جز موم چیزی دیگری نیست. موم است که به این اشکال در آمده است. اگر این چنین است که تصریح کردید در مواردی، یک تناقض این چنینی در ارتباط با یک حقیقت مطرح میشه، این یک اشکاله. اگرم میگید که مقصود ایجاد است و خلقت لامنشی است، اون همون حرفی است که ما به دنبالش هستیم و مستفاد از روایات و از ادله وحیانی است و به نتیجه با مبانی که در عرفان گفته شده است سازگار نیست. این حالا یه مقدار از حرفشون تا اینکه انشالله تشریح بشه مطالب بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.